بسم الله الرحمن الرحیم. تدریس منازل الصائرین، استاد فلاح، 16 آبان ماه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم اخرجنی من ظلمات الجهل و اکرمنی من نور الفهم. اللهم افتح علینا ابواب رحمتک، انشر علینا خزائن علومک، برحمتک یا ارحم الراحمین. عرض ادب کنیم به ساحت قدسی آقا امام زمان، آرزوی سلامتی کنیم برایشون و تعجیل در ظهورشون با ذکر صلوات دیگری بر محمد و آل محمد. خب ما کلیات سیر عرفان عملی و مبانی عرفان عملی رو به عنوان محتوای پیشگفتار یا مباحث مقدماتی پیش از ورود در کتاب شرح منازل مرحوم کاشانی بنا شد که کار کنیم، محتوای جناب استاد گنزانپناه رو تقدیم میکنم. رسیدیم به این بحث که سنت عرفانی سنت پشتیبان انقلاب اسلامی و برای این که بتونه تا این حد خودش رو به صحنه نزدیک کنه و این حادثه رو پشتیبانی بکنه، ما باید از این صد عبور میکردیم که آیا میشه عرفان نظری رو عمومیش کرد که دیدگاه امام رو خوندیم خدمتون، یه عده کاملا معتقدن میشه عرفان رو عمومی کرد. با یه بیان دیگر هم میشه گفت که عرفان رو میشه کاربردیش کرد که بحث کردیم، نظر امام رو هم خوندیم. ما اینجا الان دیگه معطل نمیشیم، فقط عبارت آخر رو من بخونم. مرحوم شهابادی برای عده‌ای از کاسب‌ها که می آمدن آنجا مسائل را همونطوری که برای همه می گفت برای آنها هم می گفت. من به ایشان عرض کردم آخر اینها، گفت بگذار این کفریات به گوششان بخورد. خب ما یک همچین اشخاصی داشتیم، حالا به سلیقه من درست نمی آید که نمی شود گفت اینها اشتباهات است. و تربیت عمومی عرفانی هم گفتیم که اینجا سوالهایی دربارش هست، ولی نکته که هست اینه که در سیره حضرت امام ما اینو مشاهده کردیم که یک جور تربیت عمومی عرفانی اتفاق افتاده، ولی خب بالاخره جای مباحثه و اینها کاملا هستش. وارد بحث امتداد شدیم، به واسطه همین پشتیبانی از انقلاب اسلامی ما وارد بحث امتداد شدیم. البته جداگونه هم خب ما دغدغه امتداد رو داریم و اساسا هم میخواستیم پیشنهاد کنیم که این دغدغه همینطور مصاحب ما باشه، یعنی ما با این دغدغه مصاحب این بحثا باشیم، مشایعت کنیم این بحثا رو، دغدغه امتداد بحثا رو که ما میشنویم این رو بپرسیم از خودمون که حالا یه خورده اوایلش طبیعتا حالت تصنعی چیزی خواهد داشت، ولی آیس آیس اونس میگیریم و عادت میکنیم این که خب این الان چی میشه، این الان چه چیزایی رو تغییر میده، اینو هی خود خود منطقه. یه نکته اینجا عرض شد و اونم این که دغدغه امتداد هرچند یک دغدغه طبیعی است، آیا امتداد ممکن است؟ آری، پس لازم است دیگه، طبیعی است، یه دغدغه طبیعی است دغدغه امتداد، ولی یه زائقه تمدنی میتونه این دغدغه رو پخت و پس کنه و به صورت پرحرارتی نزد خودش نگه داره و اعمال کنه. خب اینو دیروز یه چند تا جمله اینجا لازم بود گفته بشه گفته شد، منتها گفته شد که ما در عین اینکه به این دغدغه احتیاج داریم به یک چشم امتدادیاب هم احتیاج داریم، الان این مشکل رو داریم، خیلی جا امتدادی رقم میخوره ولی نمیابیم. واقعا اینجا عزیزان، حالا نمیدونم مجالی میشه یه مقدار اینجا صحبت کنیم، این خیلی خطای بزرگیه، خیلی خطای بزرگی. کشوری حرکت و پویشی مثل ایران، مثل انقلاب اسلامی که حرف نو داره و میخواد خلق دانایی نوین خلق دانایی نوین بکنه، خب حتما باید اگر یه شیوید رشد کرد توی اون اتمسفر خودش، اگر یه کوچولوی جوانه هم کاسب شد باید ببیندش، باید ذره‌بین رو بذاره. درسته، مثلا جهان غرب یه کتابخونه براش به اندازه یه دونه مثلا تخمه کدو ما مثلا چیز نیست، یه دونه تخمه، یه دونه مثلا عدس، خیلی اینقدر حجم تولید داشته، ولی ما نه، ما یه دونه جوانه کوچک برامون خیلی زیاده. درسته، خوب مقایسه کنی میبینید که تفاوت خیلی زیاده. لذا این چشم امتدادیاب اگر نیست، به بعدش هم دردش هم نیست، خب فکر نکنیم کم چیزی نیست، نه خیر، خیلی ضربه میخوریم. چرخه کامل نمیشه، دقت میکنیم چرخه تولید علم یه جایش انگار یه دونه چیزشو کشیدن بیرون. دیدن روایت رشد علمی برای اینکه من پویشگر، من دانشمند، آدم جدیدی بشم لازمه عزیزم. حالا اینا الان فرصت نمی‌کنم اینا رو صحبت کنیم، اینا بسیار مهم. ذهن امتداد ساز هم نداری. ماها معمولاً برای خوندن و برای واگویه کردن تربیت شدیم. البته یه سرمایه‌ای از دیروز به امروز و به فردا میرسه اینطوری، ولی خب امتداد چی؟ نه. و شما فکر میکنی یه کسی که خوند امتداد کار میشه؟ نه، اینطوری نیست، باید تربیتش کنید برای امتداد. این اون نکته ایه که غفلت داره میشه. مثل این مونه که تحقیق کردن رو یاد نمیدیم به افراد، بعد میگیم که چرا پایان نامه قوی کار نکردیم. بابا این پایان نامه نوشتن خیلی چیزا توشه، این من خدا یه هوی انداختیش توی مثلا 4 متری، ایبی نداره اینکه ترسش بریزه چیز خوبیه، ولی شناگر دیگه توقع نداشته باشید. ولی میگه چرا پایان نامهاتون همه مثلا به درد نخورد. خب این بنده خدا این پایان نامه باید دهمین نوشتش باشه، یه پایان نامه فاخر، اینو بعد میخواید بذارید توی حوزه و حوزه خوبه، نگران آبرو خودش باشه، قبلش یه 9 تا کار ازش کشیده باشید بیرون، بعدم میگید که خب حالا پایان نامه. این اتفاقا نمیفته. البته خود این پایان نامه هم تربیت های خوبی داره ها، ولی خیلی دیره، خیلی کمه. گفتگو درباره امتداد نیاز به اندیشه داره، ما اندیشه امتداد رو هم نداریم. خب یه ورود خیلی مختصر و قیچی شده، خیلی از بحثا رو راستش قیچی کردم بنده، یه ورود مختصری توی بحث امتداد بکنیم. و حالا من اینا رو میخواستم کلن دیروز بگم، امروز نگاه کردم نه، اصلا قشنگ وقت امروزمون هم میگیره، این بحث جوری نیست که، چون حتما چیزایی خواهید گفت، اینطوری نیستش که من بتونم بگم و رد بشم. 3 جور امتداد میشه تصویر کرد. شما یک رهیافت معرفتی دارید، یک نظریه پایه فهمیدید، یه اندیشه پایه پیش رسیدید، خب یه فهم بنیادین دارید. این امتداد که میگید یعنی همین امتداد باید بدم دیگه. آره همین، یعنی الان نباید اینجا بایس، باید بری جلو، به قول حضرت آقا باید بیاد قواره های اجتماعی رو مشخص کنه، حاکم مشخص کنه، محکوم مشخص کنه، نحوه حکومت مشخص بکنه، مطلوبیت های اجتماعی حتی مشخص بکنه، و و و و ایشون میگه باید بیاد چه. چند جور امتداد میشه تصویر کرد؟ یکی از امتدادها امتداد معرفتی است. میگید که ما فکر کنیم کلن در باره امتداد معرفتی داری حرف میزنی، نه نه نه، در کنار امتداد معرفتی امتدادهای دیگری هم میشه تصویر کرد. نهایتا ما دغدغه اون امتداد معرفتیه ها، ما دغدغه اون امتداد معرفتی، هرچند این سه تا امتداد بر خودشون کد مستقله. خب ولی ما دغدغه اون امتداد معرفتیه، این سه تا امتداد رو باید بگیم و بعد بگیم که خب اون سهم معرفتی من چی شد، کرش رو بدونیم.
اینو برعکس آدم احساس کنه دیگه، امتداد معرفتی نداره که دیگه، معرفت هم جوری داره میره خودش جلو دیگه.
یعنی چی؟
امتداد مثلا عینی عملی و یعنی کار علمی میکنید همینطوری میره امتداد
امتدادمونم به
نظر خب خوبه. ببین الان، ببین الان مباحثه بنده با ایشون تو حوزه چیه؟ همین عنوان گفتم. ای گفتی؟ ای یکی گفت من صلوات می‌رسیم بهش.
گفته بود
در باب
همون ابتدا
خوبه، اون اصطلاحو نگفت. چی؟
نشه ابتدا.
خب باشه، حالا بر همیشون همیشون یه صلوات
بفرست. صلی الله علی محمد.
من چرا ظریف دادم؟ چرا؟ میگم
ایشون ذهن امتدادی هم
نداره متاسف.
لا
من میدونی چرا اینو ظریفش دادم؟ دقیقا همونیه که عرض کردم، یه غفلت ما داریم، اندیشه امتداد نداریم. حالا ما محسنون ادام میدیم، اندیشه امتداد نداریم، بعد توجه نداریم که اینو نداریم. چون نداری نمیتونی مدیریت کنی. مثل این اونه که شما باشگاه زدی واسه بدنسازی، اصلا اندیشه نداری واسه بدنسازی، میگه نه خدا میرسونه. چی رو خدا میرسونه؟ با فنی این چیزه میزنی اصلا ماهیچه ها رو همه رو میسوزونی، نمیدونم چند دست میشکنه، گردن میشکنه، فلان اینا. اندیشهی باید باشه، انضباطی توی صحنه، امتداد. الان به این مباحثه که ما با ایشون داریم اینه، ایشون میگه امتداد معرفتی نداریم که. امتداد این تو حوزه اندیشه امتداده، ادبیات امتداد. چجوری بگم خوبه؟ ادبیات امتداد. شما طرح گسترده‌ای در باب امتداد داشته باشید، بعد میشید یه آدمی که مستعد امتداده. خب بعدم اگر مرتکب بشید میشید آدم امتدادی. بعد اگر به شما گفتن که امتدادت کو، میگه آها خلاص من کوتاهی کردم. و الا من اصلا اینجوری بار نیاوردید منو، میخواید من یه بار دیگه چیز کنم؟ میگفت گرفت مطب سه تا اون بربری میگرفت برای خونشون. میخواد من یه بار دیگه تدریس کنم بده یار براتون؟ بابا امتداد به امتداد حالا اینو یعنی چی الان؟ من چی کار باید بکنم؟ خب اندیشه امتداد یه ورودی بکنیم. الان من برم جلو میبینید که اه نه بی بچ هم نیست خیلی. امتداد معرفتی یه خورده توضیح میدیم. امتداد معرفتی بیش از این نیست که اینجا بنده عرض میکنم، ولی به یه جهتی اونو محدودش کردم به اون بحث. امتداد عینی یه خورده باید توضیحش بدیم و امتداد هنری. خب امتداد معرفتی، این چیزم اومد اینجا یادآوری کنه، دکان فقط یه دونه کاذب شدیم، بقیه شو ما دیگه موضوعات بعدی هم نمیگیم تا اینا رو بتونیم بفروشیمش. بعد انشاءالله موضوعات بعدی رو میگیم. خب امتداد معرفتی یعنی امتداد رهیافت‌های پژوهشی بنیادین به ساحت‌های کاربردی از معرفت تا معرفت. معرفت برای معرفت لایه‌هایی میشه تعریف کرد، لایه بنیادین، لایه کاربردی، لایه تولیدی یا توسعه‌ای. خب این جداگانه باید تعریف بشه. لایه بنیادین، بنیادین محض، بنیادین جهت‌دار. لایه کاربردی، کاربردی حالا خطی و الگویی که اینجا من میارم چرتشو میارم، و لایه تولیدی هم که لایه توسعه‌ای به تعبیری تطبیق هم خورده تر چیزها، خورده نرم افزارها و هم شیوه ها و مدل ها و اینا. از شبت رهیافت های پژوهشی بنیادین رو به ساحت های کاربردی ما با گزاره های بنیادین اونس داریم. ما اینطوری هستیم، معمولا، و اینا نمیره جلوتر، باید جلوتر بینه. خب جلوتر یعنی چی؟ یک، اینکه به ذهن و زبان عمومی شما این رو برسونید. یه معرفتیه، این معرفت حداقل حداقلش اینه که امکان این رو داره تا عواطف من و شما رو مدیریت کنه. عواطف من و شما، خب این رو وقتی به خوبی توضیح نمیدن، مثلا لیس فی الدار غیره دیار، به این رسیدگی میکنید؟ رسیدگی ها یعنی واقعا فهم فلسفی. بعد میبینید که ایداد این نیست تو ذهن من. همین ها دقیقا همین، نه تطبیقاتش رو نمیگم، همین. ببین الان من فیلسوف و من مستعد فلسفه وقت گذاشتم و کار کردن روی ذهن من، کار کردن اینو با ابزارهای من مفهومی و زبان تخصصی برای من جای انداخته. و چی شد؟ خیلی عادی شد، خیلی درسته. این اینا حال شماست، میگید که ولی خب عموم، ذهن عمومی، زبان عمومی، امکان داره یکی بگه نمیشه؟ نمیشه. ما اومدیم حوزه، اومدیم پایین درس و مثلا صد جلسه نشستیم اینطوری شد، نمیشه. این نمیشه رو باید برداشت و ببینید من و شما هیچ موقع تمرین نمی کنیم که همین حرفو بخواید برای ذهن عرفی و زبان عمومی بگی چی میشه، چی باید بگی، همینو بگو. درسته؟ نمیدیم، اینو تمرینش رو انجام نمیدیم. معمولا کیا این کار رو خوب انجام میدن؟ منبریه. منبری اگه بی سواد باشه دیگه خب این طرف کلا خلاصه، دیگه هرچی خوش میفهمه و اندر میگه. اگه با سواد باشه یه خودی گرفتاره، یه چیزای خونده زور میزنه اونا رو مثلا چیز کنه. اونا یه تولیداتی دارن یه تولیداتی دارن با ذهن عرفی انتخاب کرده، پذیرفت، با ذهن عرفی تعامل داره میکنه و با زبان عرفی سخن میگه. اونا تولیدات دارن تو بین ماها، مبلغین با سواد، اونایی که کتابای عمقی رو این بر خوندن، بعد اون بر حالا خب علاقه داشتن که این حرفای عمیق رو بگن. و اینو اینکه اینا رو قیچی کنی ول کنی بری اونجای حدیثی در باب زهد، حدیثی در باب مثلا فضیلت زیارت امام رضا، این اینجوری اگه بخواد باشه، نه دیگه. این معانی عمیق اینجوری رو برشتن و عمومیش کردن نیست. ما این داستان رو نداریم. به خاطر همین شما میایید حتی پیش فرهیختگان، اینی که میگم دوستان شاید مثلا لازم باشه اگر بخوام این قضیه رو مسلخش رو نشون بدم بهتون، شاید لازم باشه چندین و چند مثال بزنم که این بحثایی که شما اینجا میایید و انقدر وقت میذارید حل میشه براتون، تو صحنه نیست. بعدم فکر نکن توی صحنه که نیست اتفاق بدی نیست، نه اتفاق بدی. مگه برنامه فقط بگن چند نفر بفهمن؟ خب پس یعنی این اصلا بنا نیست خدمتی به زندگی بشر کنه، این چیزایی که شما اینجا فرا گرفت؟ اگه آره خب با تو که بشریت نیستی، چند نفر بیشتر نیستید شما؟ خب این به ذهن عمومی باید برسه. یه معنای دیگه از امتداد رو عرض میکنم، میخوام حالا شاید مثلا نظمشون رو درست من ندیدم، من اونو نمیگم، همین مفاد عمومی بشه.
حالا مثلا این امتداد معرفت، امتداد اجتماعی هم معرفت هست، یعنی معرفت امتداد معرفتی اساس کنه خود معرفت انگار داره گوشایش.
آره، توضیح این که الان برای این معرفت چه اتفاقهایی داره میفته، این توضیح نیاز داره. اینو نمیدونم رفقا یادشون هست یا نه، خیلی سریع من یه بحثی ما داشتیم، سیر تصاعدی ادراک عقلی. یه چیزی که خیلی جالب اینه که ما توی کارهای فلسفی اول اثبات میکنیم، اول یه چیزی رو اثبات میکنیم هم نفهمیدیمش، یعنی فهم عقلی اتفاق نیفت،
اول اثبات میشه، بعد چکار میکنیم؟ بعد فهم عقلی اتفاق میفته. مثلا اثبات میکنیم که معلول حاجت به علت ذاتیش هست. خب این اثبات میشه، سخت هم نیست، اثباتی سخت نیست. معلول حاجت به علت ذاتیشه، عارضی باشه خب عارضی یزول. خب یعنی الان این معلول احتیاج به علت نده، این چجور معلولیه؟ ای پس اثبات شد، تموش کن. بله اثباتش کاری نده. بعد حالا این یعنی چی؟ یعنی چی الان که گفتیم؟ یعنی چی؟ حاجت به علت ذاتی یه چیز باشه یعنی چی؟ میگه که خوالا نداره، اصلا هم دوا هم داشتیم حرف میزنیم، این اصلا یعنی چی الان؟ میبینی؟ رو فهمش کار نمیشه. شما همتون خوندید دیگه، تو بدایه خوندید، تو چیز خوندید، توی خیالتون طرح باشه، اسفرم بخونید، باز همینو یا اثباتشون باید رد میشه. خب این یعنی چی؟
خب اینجا اگر تمرکز کنیم میگه که یعنی معلول عین نیاز به علته،
عین نیاز به علت. کیف میکنیم عین نیاز به علت. خب به لحاظ عقلی میبینیم اوه اوه چقدر عالی شد، خود نیاز، نیاز به علت. اینا رو ببین، اگه آدم ابزارهای مفهومی فلسفی نداشته باشه اصلا نمیتونه کیف کنه. اگه داشته باشه آدم خب چرا کیف میکنه، ولی امکان داره همینجا دوچار چیز بشه، سعق بشه. یعنی همینجا که کیف کرد یه چیزی رو متوجه نشه.
اونم این که از این چیزی که گفتی تصویر نده،
عین نیاز به علت تصویرش یعنی چی؟ به این وقتی که ما میگیم والله من ورائهم محیط، درسته؟ یه زور میزنی یه تصویری درست کنی، والله من ورائهم محیط. خب این تصویر عرفیه، اینو بندازیم همه با هم دیگه، بندازیمش دور. خب این میگه اون ببین من درست کردم بابا، همینه میخوایم بندازیمش دور کلا. یه بار میری احاطه، میری توی فلسفه بهت یاد میده احاطه یعنی چی و اینها و منبراهم یعنی چی، بعد اینا که حل میشه و اینا، بعد میگه که ای بابا خیلی خوب شد، بعد میگه خب برگرد تصویر رو درست کن، نه دیگه خوب بود خیلی عالیه اینا، ببین این بر نمیگرده، تصویر رو درست کنه. خب یا مثلا بی نهایت، بی نهایت ما ترقیمون چی از بی نهایت؟ اینجوری این ور اون ور. خب این چه کمیه که میگی نه کمی نیست با من فلسفه سر میشه، نه بی نهایت. خب این غیر کم میشه بگم برن. بی نهایت یعنی چی غیر کم میشه؟ بی نهایت دیگه نهایت نداره. خب یعنی چی من کم معطو بگیرم دیگه نمیتونی حرف بزنی، در حالی که بی نهایت مفهوم کمی نداره. چرا؟ تو کمیت هم معنا داره ها، نمیگم، ولی میاد اون بی نهایت اومده کمیت رو ترکونده شده، اونی که منو شما میشناسین ریاضیات میخونیم، میرید مثلا چیزای نوابق ریاضیات سعی میکنن بی نهایت رو بفهمن، دیدید دیگه مثلا قواعد فرمول بی نهایت نمیدونم چی با بی نهایت بازی میکنن، اوایل که ما یاد میدن که ولش کنیم بی نهایت رو، بعد میگن که با امین اصلا اونجا فوتبال بازی میکنیم، ولی کلا کمیته، معنا کمیه بی نهایت. بی نهایت که فلسفه هی میگیره مطلق نمیدونم فلانی، اصلا کمی معناش کمی نیست. بعد میگه ما یه بار هم مشرف نشدیم به منظر این بی نهایت، مفهوم بی نهایت. خب دیگه همینه دیگه، اثبات میشه فهم اتفاق نمیفته. خب من الان فهمیدم، حالا میشه برگردی برگرد تصویر درست کن. ای بابا یه بار پرواز که این دو مرتبه ها این برگشتن رو تصویر درست. چرا؟ چون همش اینجا تو داری زندگی میکنی. خب این تصویره، اینجا اتاق فلسفه عمومیست، اینجا اتاق فلسفه عمومیست. این کار رو نمی کنی به خاطر همینم اندیشمندانت هم عذر میخوام، هنرمندانت هم رمان خشکیده، یابس خشکیده. چرا؟ تقصیر فلسفتون، مفاهیمشون رو نمیان به ذهن و زبان عرفی بگن. اونی که میبینی مفاهیمشو به ذهن و زبان عرفی میگه، اون خیلی هم نپرید که حالا، درسته؟ اونی که این همه پرید بهش میگی برگرد سختشه. خب اینجا وضعیت چطوره؟
آباده، آباد، آباد. اینجا وضعیت چطوره؟ آباد نیم، ضعیفه. اینجا وضعیت چطوره؟ دیگه بعدش دیگه هیچی دیگه.
کلن
اینجا منطقه فعالیت قوه خیاله. خب
حالا یارو باید با دقت یه بار توضیح بدم. یعنی من ارائه میمونه امروز دیگه این باید تموم بشه این بحثه.
این تصویر که گفتیدم یه مثال رو دارم، سم جوجه هست.
بله
ببینید
اینجوری منظور دیم.
تصویر که میگیم تمثیل منظور نیست،
اونا تمثیله. تمثیل هم آخه گاهی انجام نمیدی. تمثیل تصویر بسیار، مثلا موج و دریا، مثلا میبینی توضیح میدن مثلا نور اینطوری هم پارانه بله بله اینا، بعد میبینید که این فیلسوفه میفهمه داره چی میگه، یعنی جوهره اون معنی داشت. مثال که به شما میزنه صد بار چیز میکنه، هی برمیگرده برمیگرده، امکان داره به شما میده یه رفی ازت بگه بده نه این نه این نه. چرا؟ چون احساس میکنه این خیلی داره خرابکاری میکنه، این تصویر خیلی داره خرابکاری میکنه. خب مرحله بعد چیه؟
یادتونه دیگه مرحله میگفتیم حس، یه کوچولو این کنار میرشیم شهود، مرحله شهود. اینجا مرحله تلیعه شهود عقلیست، تلیعه شهود عقلی.
حالا انشاءالله توی خود همین چیز، توی خود همین عرفان عملی، توی اون توی مراتب ادراک قلبی انشاءالله عرض میکنم که یه مرتبه هست حس، مرتبه ادراک قلبی حس. اون حس رو توی ادراک شهودی عقلی هم میشه مطرح کنه، این منظوره. بیشترش چرا؟ شهودی عقلی چرب و اینها چرا مثلا نه، ولی خب اونم میشه مثلا شهود. این که آقا شما الان قشنگ چیز کردید که معلول حاجت به علت، یعنی این نیاز به علت میشون خوب فهمیدید، بعدم تصویر هم درست کردید، یعنی چی این نیاز به علت میشه چی و اینها، زور زدید که صورتی در زیر داره نامشه در بالاسی، اعتقاد دارید که اون عین نیاز به علت یه تنزیل کنه، چون این تنزیله، یه تنزیل کنه یه چیزی میشه، من سعی میکنم اینو شکارش کنم. و اگه بتونی شکارش بکنی که حالا شکلهای مختلف داره، میتونی با ذهن عرفی حرف بزنی. ذهن عرفی اینجاست، خب با اون میتونی حرف بزنی. بعد مرحله جلوتر از این، الان به لحاظ فلسفی این عین نیازه دیگه، چون ما که علت که نمیبینیم، که ما هر چی میبینیم معلوله دیگه، یعنی هر چی میبینیم وجود ربطیه دیگه، درسته؟ علت دیگه شما تا با ما که میگیم تا با وجود مستقل متوال ندیدیم. خب پس هر چی وجود داریم میبینیم همه باید چی باشن؟ عین نیازه به علت. سوال شهودن. الان شما عین نیاز دارید میبینید، این باید عین نیاز باشه. نه من میرم میخورم بهش، عین نیاز یعنی چی؟ اصلا نیاز از کجا میخواد بره این تو؟ نیاز یه قلمبه وجوده. عین نیاز ببین فلسفت پر یه بذار من مقاله مینیمسم برات، مقاله رو بیر کن کوی عین نیاز نیه. الان شو الان این نیاز داری میبینی، میگی نه ببین دیگه رویت چیزی نیست دیگه، خب باشه ازم دیگه هم خودت هر جور بلدی به این نگاه کن، عین نیاز حس کن، نمیخواد به من هم نمیخواد نشون بده. ببینید فلسفه رو اصلا به اینجا نمیرسونیم.
چند تا بزنم؟
اصلا فلسفه به اینجا نمیرسه، اصلا تعلیمات فلسفه ما اینجوری نیست، در حال که هر کی فیلسوف شده اینطوری شده، یعنی این شده آخرش. اون فیلسوفایی یعنی در مبدئیت تاریخ قرار میگیرن، کاری انجام میدن اینا، چطوری شدهش کاری ندارم، ولی این شده. وقت اونم تموم شده، بریم جلو. خب به ذهن و زبان عرفی رساندن. امتداد خطی. امتداد خطی چیه؟ گفتم دیروز، گفتم یه قاعده کلی رو، مصادیقش رو میگید. این خال خیلی چیز مهم نیست، خیلی مهم، باور کنید. دانش تولید میشه اینجا. شما اخلاق هنجاری میگه که مثلا تفکر و ساعتن افضل من عبادت سبین است. بعد اخلاق کاربردی، حالا یعنی چی الان؟ اما چی کار کنم؟ درسته؟ یعنی الان تفکر که افضل من عبادت سبین است الان چی میشه؟ همین الان من الان میخوام افضل من عبادت سبین است، میخوام کاسد بشم، الان باید چی کار کنم؟ و بعدم محکم به من بگو یه چیز همونجا گفتی خودت خوش گذشته بهت، منم بهم خوش گذشته اینا، الان من چی کار کنم؟ افضل من عبادت سبعین هستن به من خیلی میخوره، من الان رو امروز میخوام انجام بدم، یه تفکر و ساعته، من ما چی کار کنم؟ اخلاق کاربردی همونی هم که بالا منبر بود بهش بگه نمیدونه رویش، میگه ولی قشنگ توضیح داد، حد چی گفت؟ درست گفت، فنی گفت، قبوله، کاملا قبوله، فنی گفت، چون امکان داره مثلا آیات روایات اینا کاملا دلالی توضیح بده برای شما، شما بدجور قانع میشید. اوه اوه من راست میگم، واقعا اسلام اعتقاد داره تفکر و ساعتن افضل من عبادت سبعین هستن، واقعا قبول داره اسلام. حالا یه خط برین جلوتر، اون بنده خدا منبری هم نمیتونه بده، دقت میکنین؟ اما مشکل ما الان اینه، اخلاق کاربردی نداره. این یک هنجار، اون یکی یه هنجار دیگه، یه هنجار دیگه، هنجار هنجارها رو شما بگید هیچ کدومش جلو نمیاد، یعنی به لحاظ اخلاق کاربردی شما فاقد اخلاقید. مردم همینطوری حالا یه حسی میگینن یه کاری میکنن، و الا تعلیمات اینجا باز مرتبه کیا تعلیم میدن؟ اون منبری های خیلی اجتماعیمون، نه ما ها که میریم بالا منبر بعد در میریم میه، یه ده روز میریم همینجور زاغوریات و کلیات اینا بعد در میریم میه، نه ما در مردم نمیخوریم. اونایی که اونجا میمونن بیچاره ها، مثلا جواب اون پیرزن میده، جواب پیرمرد، جواب اون جوونی که پشت کنکور مونده میده اینا، اون بیچاره ها اونان که از اینجور امتدادا میدن، تطبیق میده که الان یعنی چی صبر، اینا این صبری که گفتش معلوم، من اینا چیکار باید بکنم آقا جان؟ معلومه چیکار صبر رو توضیح میده برات، باوجود حتی یه نمایی هم خود بهش میکنه جواب. خب این اینا، خب مثل اخلاق هنجاری، اخلاق مهندسی یه حوزه بر اساس یه مفاد، این یه جور امتداد، امتداد تمدنی، و مهندسی یه عرصه با ملاحظه یک یا چند مفهوم پایه، مدل الگو در آورده، خب یه طرح برای به اصطلاح برطرف کردن بدحجابی، یه طرح برای، یه طرح برای اینکه ما چی کار بکنیم مثلا نوجوان های توی این سنمون به خدا خوشبین بشن، به خدا خوشبین بشن، خداوند مثلا یرزق، یرزق و من یشم، این ما چی کار کنیم؟ تر میدیه. حالا البته ترس دارم میگم، این یه خود پرتره، این واژه یه خود پرتره، یه الگو مدل داره برای کودکان، که خب کشیدن مفاهیم فلسفی به ساعت ذهنی و زبانی کودکان، تبدیل اون پدیده های متنوع ممنوز. خدا رحمت کنه آقای باهنر که متخصص تعلیم و تربیت بود، ایشون میفرمودن که میفرمودن ما باید خداوند را به یکی از واقعیت های ملموس
حیات یک کودک تبدیل کنیم. خیلی تعبیر فنیه، خیلی فنیه و واقعا هم جای دیگه نیست. چون میگه ما باید به واقعیت ملموس حیات چیز تبدیل کنیم. بعد میگیم آی با هنر میدونی چی گفتی؟ واقعیت ملموس، خدا رو به واقعیت ملموس تبدیل کنیم. میگه خب بچه مگه قدرت تفکر انتزاعی داره؟ پس خدا هیچی دیگه ول کن، خدا رو بیا تا حالا 15 سالگی بعد کار داریم با. خب نه، خیلی چیز هم دست میره. خب این واقعیت ملموس میشه چی؟ میبینید یه دریا حرف توش در میاد. این کودک بعد این خب من این دوتا رو قطعی به هم گفتم. از کارم اون گسترده تر از ارائه یک الگو و مدل خورده، مثلا برای اینکه یه چیزی یه جایی پیاده بشه. بعد ببینید شما خیلی مؤلفه رو هم دیگه میرسونید، خیلی مؤلفه رو چی میگن سان میدید برای یه دونه نکته، برای یه نکته کل این آرایش این مثلا 20 تا مؤلفه رو هم میزنید. این مداخله است دیگه، این تصرفه دیگه، تو ساحت اون چیز معنا تصرف میکنه. ذهنهای طراح و چاره اندیش طبیعتاً این کار رو میتونن انجام بدن. و یکیش هم مقوله اثرگذاری است که ما همین معانیمون به گونه ای باشه که اثرگذار باشه. میبینید که فلسفه برای عموم منظورم نیست، حتی اونی هم که فلسفه میخونه میشه محتوا رو بگو. اینجا باید آیه وطن فدا گلایه کنه که این که دیگه امتداد ببخشید، این اینجا میشه مثلا امتداد کنه ایشون که این دیگه امتداد نیست، یه نمه میشه گفت امتداده که من مفاهیم رو دارم به گونه عرضه میکنم که ارتباطهای سردی شما باهاش میگیرید، حتی اهل فن هستن و اهل فن، ولی این رو من به صورت زندهی ارائه بکنم. خب این رو هم بنده میخواستم بگم یه جور چیزه، یه جور اثر بزرگ، یه جور امتداده و از ساحتهای خشک و اولیه یک فکر علمی جلوتر رفتنه. خب یکی از کاراش اینه مثلا پیوندها رو نشون بدید، مثلا این بحث و پیوندش رو با بحثای دیگه مثلا نشون بدید، لوازمی رو نشون بدید، حتی مثلا مناطات رو نشون بدید، یه دورخیزها رو نشون بدید. تقریر خیلی مهمه، چجوری تقریر کنم این بحث رو؟ تقریر رو تغییر میدید، بعد میبینید که چقدر این اثرگذارتر شد. انواع امتداد، ما نیاز به این اندیشه ها داریم. خب امتداد بعدی امتداد عینی است دیگه، باز وقت داریم دیگه، 5 دقیقه وقت داریم.
چون اون حالت قبلی اولویی که فرمودیم
بحث طرح اصلاحی رو اونجا قرار داره میگیره، یعنی امتداد طرح اصلاحی اگر هست آری، ایده اصلاحی اگر هست، ایده اصلاحی خود کمتر از این حرف است.
طرح اصلاحی
ولی امتداد معرفتی است. بله دیگه، امتداد معرفتی، خود اون ایده اصلاحی هم میتونه امتداد معرفتی باشه. و اینا ببینید، آره دیگه، ما ببینید چجوری آموزش داریم. میبینیم شما نگاه که میکنیم، میبینید که 10 سال من اینجا درس خوندم، من از این کارا بهم نکردن، درسته؟ مثلا شما تا به حال یه بار مجبورت نکردم بلیط بخری بری استخ بعد بفهمی شما بلد نیست. ما 10 سال بی خیال همجوری داریم میری جلو، اینا بعد صحنه پیش میاد، بعد اینه ایداد مثلا شما بلد نیستن، کسی به من نگفت، کسی تذکر، اینو مثلا صحنه های پدید بیاد شما رو وادار کنن که اینجا امتدادی بده. همون حرف، یعنی چی؟ بعد شما میبینید که مثلا نه،
وادیشو درک میکنم، نه توانی در خودم حس میکنم، حتی آمادم انکار کنم بگم اصلا من که چیزی یاد نگرفتم که. نه یاد گرفتی بابا، این همه دقت کردی، این مبنا رو برای جا انداختن، بقیهشو نمیتونی بری، بقیهشو تمرین کن. میگید اونم بر من کارگاه بذارید، خب بله حرف حقیه، کارگاه اینا گذاشته بشه برایش تمرین بشه. امتداد عینی، حالا دقایق یه وقت داریم، بسیار بحث مهمی است برای توسعه علوم اسلامی. ما احتیاج داریم این گونه امتداد رو بشناسیم عزیزم، خوب و مفصل بشناسیم. یه داستان، یه چاهی هم هست، یعنی خیلی بحث داره. من داشتم فیش و اینا آماده میکردم که با یه سری مثلا حرفای بزرگان من این بحث رو مطرح کنم، دیدم اصلا به وقت من قد نمیکشه. این چند تا فیش جمع کردم، همه گوشتم که هم گفتم که چون بحث رو اگه میخواییم ارائه کنیم باید با یه سامانی ارائه کنیم، دیدم نه اینجوری نمیشه، حد اول 5-6 ساعت من وقت احتیاج داشتم تا فضای این بحث رو نشون بدم خدمت عزیز. و اینکه شما امکان امتداد عینی دارید، امتداد عینی هم دادید، چشم امتداد یا ندارید. خب از اون طرف هم خب طبیعتا هم خب تو حوزه مدیریت امتداد هم حضور ندارید، تشریف ندارید، بدون نخبگی داره امتدادها اتفاق میفته. خیلی اتفاق بدی عزیزان، با این وضعیت فقری که ما داریم اینقدر نباید بذول باشیم. بذول بودن اون به خاطر اینکه خبر نداریم، درسته؟
مثل که حالا بدون اراده ما امتداد پیدا کنه.
بله؟
ناآگاهی از امتداد، یعنی که تحت اختیار ما امتداد پیدا نکرده.
آره دیگه، ناخودآگاه دیگه، ناخودآگاه امتداد پیدا.
ناخودآگاه مثلا
آره. من الان اینو صفحهشو اگر باز کنم این یه خورده معلوم میشه. ببینید یه چیزی در وجود انسان هست به نام قوه حدس. خب با قوه حدس انسان در عالم مسئله حاضر میشه، وارد میشه و توی زیست بوم اون مسئله حاضر میشه و بفرمایید زیست میکنه. خب خود واقعیت یه شبکه دلالت تشکیل میده، یه شبکه دلالت تشکیل میده، شما رو سوق میده به یه سمتی. خب اینو در نظر بگیرید. بعد اتفاقی که میفته چیه؟ اینه که اتفاقی که میفته اینه که شمایی که صاحب اون عالم شدی، وارد در اون عالم شدی، بعد میبینید که همینطوری داره میجوشه، دارید حدس میزنید، ایده دارید میزنید. تو دو حوزه مسئله این است، مسئله این است. خود مسئله چیز فکر نکنید چیز ساده ایه. خیلی اوقات ببینید شما مثل مته رو فرض کنید، مته رو میزنید میبینید داره کار میکنه، همه چی به اصطلاح اون چیه متش و اینا، همه چی رو امتحان میکنی، همه چی درسته. الان خیلی مهم اینو کجا بذاری. خب مثلا بذاری زیر یه چیزی رو سوراخ کنی، بعد میگن که ما رختاویز میخواستیم نصب کنیم، کجا چی اینجا سوراخ کردی؟ میگه من نمیدونم، من اینو هم من فقط میدونی هم اینو فقط تشخیص ندادم کجا رو سوراخ کنم. خب شما هم دیوار زدی سوراخ کردی، هم وقت رو تلف کردی، برق رو مصرف کردی، خب چه کاری تو انجام دادی؟ به این که تشخیص ندید مسئله چیز فکر نکن جرم و جنایت کمیه. کسی که وارد یه وادی نشده مسئله رو کلا نمیتونه درست تشخیص بده. خب دوم ایده بزنه پاسخ چیست؟ اصلا ایدهش نمیاد. ما توی دانایی یه قاعده داریم دیگه، دانایی در یرو سنخیت است. اگر سنخیت ایجاد نشده باشه طرف اهل دانایی نیست، آماده دانایی نیست، آماده دانستن نیست. خب این سنخیته.
ببین الان اینا تعلیم و تربیت ما باید متوجه بشه. گاهی از اوقات اونقدر باید معطل بکنی تا سنخیت ایجاد بشه. دقت میکنی؟ اینکه هی روش های بهتر، بابا مشکل با روش حل نمیشه. این سنخیت باید ایجاد بشه. دقت میکنی؟ حالا اینا قواعدش رو یه خورده توضیح بدیم طولانی میشه. خب اینجا لازمه طرف دو فضایی باشه. اگر میخواد اینو امتداد بده به اون فضا، باید اهل اون فضا باشه، این نکته رو هم در بیاره. به خاطر همین بچه ها الان یکی از ضرورت‌های جبهه اینه که شما اتمسفر فکری برای جبهه درست کنید. چرا؟ چون جبهه تو صحنه که هست، دستش تو گله. خب برای همینه، فقط دستش تو گله. آنتن، از اون آنتن منوز کجاست؟ شما برای این که دستش تو گله هی مشغول خلق تمدن اسلامی باشه، آنتنشو بردارید بندازید تو مسجد، میگید نه بریم باهاش مسئله حل کنیم و اینا. آج و این ارگو غلطه. این تشخیص نمیدی برای خلق انبوه دانش اسلامی علم دینی چی جوری باید عمل. الگوت الگوی ضعیفی، باید اتمسفر این آدم رو تغییر بدی. اگه اتمسفر این آدم رو تغییر بدی، این مربی کودکه، اون مربی مهد کودکه، این مدیر مدرسه است، اون مثلا مهندس آیتیه، این نمیدونم. خب جهان اینا رو که تغییر بدی، اینا دیگه اصلا آدم قبلی نیست. اینا میرن همین جهان جدید رو توی فضای خودشون دنبال میکنن. امتداد اینی اونجا حدسایی میزنه احساسون. ببین الان که این مفهوم من یاد گرفتم، الان اومدم وارد این اتاق شدم، توی اداره وارد اتاق شدم، احساس من این آرایش نیست، متناسب با یک روح توحیدی نیست. رو چه حساب نمیدونم. نمیدونم اصلا، خوشم نمیاد. حالا که فهمیدم خوشم نه. ببین توضیح نمیتونه برای تو بده، دقت میکنی؟ ولی دستکاری میکنه، دستکاری میگه من اتاق خودم که میتونم دستکاری، اتاق خودش دستکاری. بعد ببینید اینا رو ما احتیاج داریم، بعد بریم اینا رو بچینیم. اینایی که تره جمع میکنن میچینن، بعد دو مرتبه میاد، بعد دو مرتبه میرن میچینن. هی بعد هی اینو ببین، ما این الگو رو الان نداریم بچه‌ها. میگیم عمل کنید، مشکلات باید مشکلات حل کرد، نمیدونم فلان اینا، بابا جون حل میکنن. ولی میگفت خشم میکرد همش طرف خانم اون میگفت اینا مشکلات حل میکنن، همش به نفع چیز در میاد، نظام سلطه در میاد، این استارتاپ نمیدونم چی چی. بابا این الان اولش خوشه، یه خورده که میره جلوتر بعد میبینی که این کد پیجاش کلا با یه نظام دیگه هماهنگه. و چرا مسجد نمیاد؟ خب با استارتاپ بازی در آوردی، اینا دیگه مسجدی نمیشن که. چرا؟ خب تذکرش میدید. بابا تذکر که نیستش که، اصلا ساختش یه چیز دیگه درست کردی، درسته؟ حس ببین اینجاست که حالا بعضا میگن که اگر خیلی نظاموار نکنید اندیشه رو، اتمسفر بدید به طرف، این خوبه. بسنده. یا هیجان هم توی اندیشه باشه، این حسنه، او رو مستعد الهام میکنه، مستعد حدس میکنه. اینجا خب اتفاقی که میفته شهود مسئله است و شهود راه، این امتداد عینی. بعدش چی؟ اقدام پژوهی. یه ایده میزنه، اینکه بچه ها از این به بعد مثلا قضا رو اینجوری چیز کنیم. آقای امامی یه بار یه چیزی نوشت، همه با بیل خاموشش کردن، گفت که این خیلی بده، آقا مرتضی وفایی مثلا میاد چای پخش میکنه و اینا. بعد بچه ها از شرمندگیش در اومدن، بعد متوجه شد که هنوز این حرفا نمیشه تو فوتو بزنه. این حسش اینه که بابا آخه ما که نهایت بشیم یکی برمون چای بیاره که، درسته؟ ببین اینا همون امتداد هست، دقت میکنی؟ حالا یه نمونه شد. و همینطور و واقعا هم این کارا رو میکنن، الان بچه‌ها دارن هم این کارا رو میکنن، کسی نمیره بعد بخره ازشون. بچه‌ها نمیخرین، تو چرخه نمیفته، رشد نمیکنه. خیلی خرابکاری بچه‌ها از این جهت ما خیلی زیاد داریم، چرخه رو هیچ موقع کامل نمیکنه. و الا ببینید که ما پژوهش کرده فقط این فیسقلی جایی نیستش که شما زدی، که خیلی و کل ایران باید بشه پژوهش کرده علم دینی، کل ایران، یعنی باید یه جوری طراحی بکنی کل ایران مشغول تولید علم دینی باشه. یکی از بحث اینه، امتداد عینی. بعد خودش هم همونجا اقدام پژوهی میکنه، ایده زده دستش تو گله دیگه، مثلا ما نیست که مقاله میکنیم حالا کی عمل کنه. اون نه، همونجوری ایده میزنه اجرا میکنه. خب میتونه اقدام پژوهی کنه، اون که خیلی کامیابتر از منه که بله، اون از این جهت اون کامیابتر است. خب توفیق اجرا داره، ولی خب نیاز به رسیدگی علمی داره که اینجا هرچی به ما مربوطه نیست. ثبت تجربه، پردازش علمی، اینجور چیزا بالاخره حضور امثال ماها رو احتیاج داره. بعد امتداد هنری، صلوات محمد.